خواندن شد.
ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم با ما هست و به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. در جریان ساعتی که با هم هستیم است، تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در گزارش ها خواهید شنید که اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان میخواهد تا فهرست فعالیت هایش بر علیه فساد اداری در این کشور را تهیه کند. پاکستان میگوید اکنون زمان آن فرا رسیده است تا راه اکمالاتی نیروهای بین المللی در افغانستان را بازگشایی کند. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و مطالب مهم چاپ شده در نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. و اما نخست سرویس خبری این ساعت با جاوید حسنزاده.
اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان خواسته است فهرست فعالیت‌هایش به هدف از بین بردن فساد اداری را ارائه کند. گزارش‌ها از ولایت قندهار می‌رسانند که دو تن از ماین‌گذاران هنگام جاسازی ماین در یک مسجد زخمی شدند و پلیس پاکستان می‌گوید در نتیجه انفجار یک موتوربم روز گذشته دو عسکر کشته و چند تن دیگر زخم برداشتند. مشروع اخبار. اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان خواسته است فهرست فعالیت‌هایش به هدف از بین بردن فساد اداری را ارائه کند. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا دیروز در یک اعلامیه مشترک همچنان از افغانستان خواستند انتخابات واسعی و شفاف را برا انداخته و پروسه واسعی مصالحه را به پیش ببرد. اعضای اتحادیه اروپا سالانه حدود 1.3 میلیارد دلار را برای کمک به افغانستان فراهم می‌سازد، ولی وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا دیروز در مورد رقم کمک‌های آینده‌شان به افغانستان چیزی نگفتند. آنها ابراز داشتند که برای حمایت درازمدت از افغان‌ها متحدند. سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان از پاکستان خواست که حمایت نیروهای تندرو مانند شبکه حقانی دست بکشد. رنگ کراکر این سخن را در سفر به ننگرهار گفت. او همچنان به کشورهای همسایه افغانستان یک بار دیگر اطمینان داد که پیمان همکاری های درازمدت میان کابل و واشنگتن به زیان هیچ کشوری دیگر نخواهد بود. رهبران افغانستان و ایالات متحده آمریکا در اول ماه می این موافقتنامه را در کابل امضا کردند. شمار از کشورهای همسایه به خصوص ایران با امضای این سند میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا ابراز مخالفت کردند. گزارش ها از ولایت قندهار می رسانند که دو تن از ماین‌گذاران هنگام جاسازی ماین در یک مسجد زخمی شدند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار گفته شده است این افراد می خواستند که در یک مسجد در قریه زنگ‌آباد ولسوالی پنجوای قندهار چندین ماین را جابجا کنند. گفته شده است که در انفجار این ماین ها ماین‌گذاران زخمی شده و به شفاخانه میرویس انتقال داده شدند. مسئولان ولایت هلمند می گویند در نتیجه دو درگیری میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی های نوزاد و مساقله این ولایت به تازگی به شمولیت قماندان مخالفان مسلح 15 تن کشته شدند. در اعلامیه منتشر شده از ولایت هلمند آمده است درگیری اول در ولسوالی مساقله به وقوع پیوست که در نتیجه آن 15 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. درگیری دیگر در ولسوالی نوزاد صورت گرفت که در نتیجه آن مولادرانی یکی از قماندانان مخالفان مسلح به قتل رسید. در اعلامیه همچنان گفته شده است که در این درگیری یک سرباز اردوی ملی همراه یک پلیس کشته و یک پلیس دیگر زخم برداشته است. با اساس یک خبر دیگر در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف شب گذشته در منطقه تنگی وزیر ولسوالی خوگیانی دو تن از مخالفان مسلح کشته و دو تن دیگرشان بازداشت شدند. احمدزیا علیزای سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفته است که این افراد در انجام حملات توریستی دست داشتند. رادیو آزادی و این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر خارجه پاکستان نینا ربانی کهر دیروز گفت کشورش به این نتیجه رسیده است که راههایش را برای کاروانهای اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان دوباره باز کند. ایالات متحده از این تصمیم پاکستان استقبال کرده است. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه امریکا در این مورد گفت
این خبر خوب است. اگر وزیر خارجه پاکستان چنین بیانات مثبت در مورد بازگشایی راه تدارکاتی نیروهای ناتو در افغانستان را ابراز نماید، این خبر خوب برای پاکستان است، برای روابط پاکستان با افغانستان و هم رابطه آنها با ما. ولی چنانچه گفتم، ما تا حال مذاکرات در این زمینه را تکمیل نکردیم.
پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته، یعنی بعد از کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در اثر یک حمله هوایی ناتو بر خاک آن کشور، راه‌های مواصلاتی‌اش را برای نیروهای ناتو مسدود ساخت. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه انفجار یک موتوربم روز گذشته دو عسکر کشته و چند تن دیگر زخم برداشتند. این انفجار در شهر کویته ایالات بلوچستان بالای یک کاروان نظامی صورت گرفت. با اساس گزارش ها در این ایالات همواره افراد نظامی و پلیس مورد حمله قرار می گیرند. در هفته گذشته نیز یک کارمند بلند رتبه پلیس در کویته کشته شد. در ایالات بلوچستان طرفداران جدایی طلب بلوچ و القاعده به فعالیت های افراطی می پردازند. افراطی ها عموما شیعه ها را به قتل رسانده، اما جدایی طلبان بلوچ بیشتر نظامیان پلیس را هدف قرار می دهند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که جمالی فاشی، یک جوان 24 ساله با جرم کشتن یک دانشمند هسته‌ای این کشور اعدام شد. فاشی در ماه اگست سال گذشته به حیث جاسوس اسرائیل معرفی و به کشتن پروفسور مسعود علی محمدی به اعدام محکوم شد. محمدی در ماه جنوری سال 2010 زمانی به قتل رسید که بم کارگزاری شده در یک موتورسیکل در نزدیک خانه‌اش انفجار کرد. تهران از سال 2010 تا حال اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را مسئول قتل حداقل 4 دانشمند هسته‌ای ایرانی می‌داند. قرار است امروز فرانسه و هالند به حیث رئیس جمهور جدید فرانسه سوگند وفاداری یاد کند. انتظار می رود هالند پس از معرفی فرد به حیث صدر اعظم برای مذاکرات دوباره بحران قرضهای اروپا با آلمان برود. هالند در انگام کمپاین انتخاباتی خود برنامه اقتصادی را پیشنهاد کرد که بالای رشد اقتصاد تاکید می کند و مخالف وضع مقررات سختگیرانه مالی است. بعضی باور دارند که این پالیسی او فرانسه را در مخالفت با آلمان قرار می دهد، زیرا مقامات آلمانی تاکید می کنند که کشورهای دیگر یوروزون باید برای موازی ساختن اقتصاد خود با اهداف اقتصادی سهای یورو مقررات مالی سختگیرانه وضع کنند و از مصارف حکومت بکاهند. و خبر اخیر همین که اتحادیه اروپا دیروز درخواست را رد کرد که گویا این اتحادیه بازی های فوتبال جام ملت های اروپا در اوکراین و پولند را تحریم کند، اما وزرای خارجه این اتحادیه تصمیم گیریشان درباره نهایی کردن یک توافقنامه همکاری با اوکراین را به خاطر موارد نقض حقوق بشر در اوکراین به تعویق انداختند. اتحادیه اروپا به خاطر قضیه یولیا تیموشنکو صدر اعظم پیشین اوکراین که اکنون زندانی است بالای کیف انتقاد کرده است. تیموشنکو با جرم سوء استفاده از قدرت در زمانی که صدر اعظم بود به 7 سال حبس محکوم شده است. شماری از رهبران اتحادیه اروپا گفتند مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا را که امسال در پولند و اوکراین برگزار می شود تحریم خواهند کرد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
جاوید حسن‌زاده خبرهای افغانستان و جهان را داشت. ساعت 11:08 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت از این رویدادها با تفصیل می شنوید. اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان می‌خواهد فهرست فعالیت‌هایش بر علیه فساد اداری در این کشور را تهیه کند. پاکستان می‌گوید اکنون زمان آن فرا رسیده است تا راه اکمالاتی نیروهای بین‌المللی در افغانستان را بازگشایی کند. در همین برنامه می‌شنویم که برنامه قرضه‌های کوچک در افغانستان تا چه حد مؤثر بوده و آیا مردم از این برنامه راضی‌اند. مطالب مهم چاپ شده در نشریه‌های چاپ امروز کابل را هم مرور می‌کنیم. برنامه هوای تازه را هم با شما داریم و در برنامه زن و زندگی مهمان خانمی در ولایت لوگر میشیم که با مالداری مصارف خانواده خود را می‌پردازه.
لگان پر یاو مکنی مشیر از بیگا شده ما بین یاو میمانی که تو باش کی ترش نکنه آن تو ایره همسای ما سختار ده ما بین چاتا مکنه درش ما که تو باش یخ باشه.
با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه با ما پیوستند، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان خواسته است فهرست فعالیت‌هایش به هدف از بین بردن فساد اداری را ارائه کند. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا دیروز در یک اعلامیه مشترک همچنان از افغانستان خواستند انتخابات شفاف را برای انداخته و پروسه وسیع مصالحه را به پیش ببرد. اعضای اتحادیه اروپا سالانه حدود 1.3 میلیارد دلار را برای کمک به افغانستان فراهم می‌سازند، ولی وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا دیروز در مورد رقم کمک‌های آینده‌شان به افغانستان چیزی نگفتند. آنها ابراز داشتند که برای حمایت درازمدت از افغان‌ها متحدند. جزئیات موضوع از زرغون منگل.
وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا دیروز از ادارات افغانستان خواستند لیست از اصلاحات را به آنها ارائه نمایند. این تقاضا در حال صورت گرفت که کشورهای اروپایی به ادامه کمک‌هایشان به افغانستان بعد از سال 2014، یعنی بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، متعهد شدند. بر اساس اعلامیه مشترکی که از سوی 27 عضو اتحادیه اروپا منتشر شد، این اتحادیه از افغانستان تقاضا کرده وجایبش را به درستی ادا کند. اتحادیه اروپا از افغانستان می خواهد انتخابات وسیع و شفاف را بر راه اندازد، پروسه وسیع مصالحه را به پیش ببرد، جامعه مدنی مستقل را ایجاد کند، حقوق بشر را احترام نموده و سکتورهای عدلی و بانکی را بهبود بخشد. اتحادیه اروپا در حال حاضر یک ماموریت آموزشی برای نیروهای افغان دارد. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا دیروز گفتند که تمرکز اصلی کمک‌های اتحادیه اروپا به افغانستان روی نظارت از سکتور امنیتی آن کشور صورت خواهد گرفت. به گفته این وزرا، این مهمتر است که ظرفیت‌های نیروهای افغان را بالا برد به جای آن که برای بالا بردن تعداد آنها تلاش کرد. اعضای اتحادیه اروپا سالانه حدود 1.3 میلیارد دلار را برای کمک به افغانستان تهیه می کنند. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در مورد رقم کمک‌های آینده ایشان به افغانستان چیز نگفتند، ولی ابراز داشتند که برای حمایت دراز مدت از افغانها متعهدند. به گفته دیپلماتان، یکی از دلایلی که اتحادیه اروپا رقم دقیق برای کمک به افغانستان را ارائه نکرد این است که این کشورها در حال حاضر روی بودجه این اتحادیه برای سالهای 2014 تا 2020 مذاکره می کنند و انتظار نمی رود این مذاکرات تا ختم امسال نهایی گردد. قرار است در اجلاس هفته آینده ناتو در شیکاگو افغانستان در مرکز گفتگوها قرار داشته باشد. مقامات اتحادیه اروپا هم در این جلسه دو روزه شرکت خواهند کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11 و 12 دقیقه به وقت افغانستان است. پاکستان میگوید اکنون زمان آن فرا رسیده است تا راه اکمالاتی نیروهای بین المللی در افغانستان را بازگشایی کند. هنا ربانیکر وزیر خارجه پاکستان دیروز دقیقا نگفت که این راه چه زمانی بر روی نیروهای ناتو باز خواهد شد. پس از آن که در یک حمله هوایی نیروهای ناتو 24 سرباز پاکستانی در مناطق قبایلی پاکستان به قتل رسیدند، پاکستان راههایش را بر روی کاروانهای اکمالاتی نیروهای ناتو مسدود کرد. در این مورد جزئیات بیشتر را فرشته نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
انا ربانیکر وزیر خارجه پاکستان دوشنبه طی کنفرانس مطبوعاتی اظهار نمود که مذاکرات میان کشورش با ایالات متحده در رابطه با بازگشایی راه‌های اکمالاتی ناتو جریان دارد و ای گفت وقتی آن رسیده که نیاز به حرکت به جهت مثبت روابط با ایالات متحده آمریکا میباشد و افزود در مدت 10 سال اگر پاکستان راه‌های اکمالاتی ناتو را بدون گرفتن کدام ازینه باز گذاشت بدین خاطر که کشورش طرفدار صلح سراسری در افغانستان میباشد. البته که مذاکرات و بحث‌ها در مورد بر اساس نکات تصویب شده پارلمان جریان دارد و امیدواریم که این بحث‌ها نتایج مثبت در قبال داشته باشد. خواست ما این است که باید همکاری پاکستان شناخته شود و از او قدردانی گردد. ما از 10 سال که راه‌های اکمالاتی ناتو را باز گذاشتیم هیچ هزینه‌ای در بدل آن نگرفتیم و این به معنی همکاری‌های پاکستان میباشد. خانم کر در عالی این صحبت‌ها را در کنفرانس خبری یاد شده نمود که صبح دوشنبه جلسه تحت ریاست آصف علی زرداری با اشتراک صدر اعظم، وزیر خارجه لوی درستیز و عده‌ای از وزرای دیگر این کشور صورت گرفت. گفته می شود در این جلسه بازگشایی راه‌های اکمالاتی ناتو و چگونگی روابط با ایالات متحده زیر بحث قرار گرفت. از سوی دیگر سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم این کشور نیز در سخنرانیش که ظهر روز دوشنبه در محفل استقبالیه مسئولین چینی داشت اشاره به موضوع بازگشایی راه‌های اکمالاتی ناتو نموده گفت بحث‌های جدی در رابطه صورت گرفته و تمام صحبت‌ها و بحث‌های صورت گرفته بر اساس نکات تصویب شده پارلمان این کشور میباشد.
Yeah, confined to only one country. There are more than 40 countries. We are seriously discussing.
نیروهای ناتو تنها وابسته به یک مملکت نه، بلکه وابسته به بیش از 40 کشور می باشند و ما در این رابطه بحث‌های جدی را انجام داده ایم و به نظر من که این بحث‌ها و گفتگوها سازنده هستند. ما خواهان حل تمام مسائل می باشیم. از 6 ماه بدین سو پاکستان را یک مالاتی ناتو در افغانستان را در اعتراض به یک حمله هوایی آنها در منطقه مومند و کشته شدن 24 عسکر پاکستانی بسته است. پارلمان پاکستان در ماه فوریه سال جاری روی شرایط مشارکت با ایالات متحده نکات را به تصویب رساند که مهمترین خواست پاکستان از آمریکا مذرت خواهی بدون قید شرط برای عملات هوایی یاد شده و متوقف ساختن عملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی این کشور می باشد. ولی ایالات متحده آمریکا به هیچ یک از خواسته های این کشور تا اکنون جواب مثبت نداده. کارشناسان می گویند اگر پاکستان در بازگشایی راه های اکمالاتی ناتو هر چه زودتر اقدام ننماید، نه تنها پاکستان از کمک‌های مالی ایالات متحده بی‌بهره می‌گردد، بلکه اهمیت و نقش این کشور در منطقه مانند سابق باقی نخواهد ماند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تا لحظات بعد برنامه زن و زندگی را با شما داریم و همچنان فراموش نکنید که درست ساعت 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را با شما خواهیم داشت. قتل روز یکشنبه مولوی ارسلان رحمانی مسئول کمیسیون زندانیان در شورای عالی صلح افغانستان بعد از ترور برهان الدین ربانی رئیس سابق این شورا یک ضربه سنگین دیگر بر تلاش‌های صلح در افغانستان محسوب می‌شود. مولوی ارسلان رحمانی با شناختی که از طالبان داشت نقش مهم در تلاش‌های صلح بازی می‌کرد. هرچند طالبان اعلان کردند که در این قتل دست ندارند، ولی گروه به نام محاز مولا دادالله مسئولیت قتل مولوی رحمانی را ادعا کرده است. این سوال در اینجاست که اگر مولوی رحمانی از سوی طالبان نه بلکه از سوی یک گروه انشعابی آنها کشته شده است، آیا تحریک طالبان در امر چگونگی پیشبرد تلاش‌های صلح با اختلافات شدید روبرو است یا خیر؟ سلطان محمد سرور این سوال‌ها را با چند نفر از کارشناسان مطرح کرده و در گزارش تحلیلی موضوع را چنین بررسی کرده است.
شورای عالی صلح افغانستان قتل ایناز و سرشناس خود را به شدت محکوم کرده، از ارگانهای امنیتی خواستار شد تا عاملان آن را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند. مولوی ارسلا رحمانی یکی از شخصیت‌های شناخته شده جهادی بود که در زمامداری‌های مختلف دو دهه اخیر در افغانستان مسئولیت‌های متعدد به عهده داشت. او هنگام زمامداری حکومت مجاهدین معین صدارت و وزیر حج و اوقاف بود و در دوران طالبان معینیت وزارت تحصیلات عالی را به عهده داشت. پس از سقوط رژیم طالبان، سناتور انتصابی مشران و جرگه تعیین شد و بعد از تأسیس شورای عالی صلح، عضویت این شورا را نیز حاصل کرد. او در روزهای اخیر زندگی خود سخت تلاش می‌کرد تا برای ایجاد فضای اعتماد میان دولت افغانستان و مخالفین، شماری از زندانیان طالب از محبس گوانتانامو رها ساخته شوند. نیروهای آیسف قتل مولوی رحمانی را محکوم کرده می‌گویند که در این قتل کسانی دست دارند که می‌خواهند پروسه صلح را اخلال کنند. البته درباره چگونگی قتل او گزارش‌های مختلفی وجود دارد. گزارش‌های اولی گفتند که او هنگامی که عازم دفتر کار خود در غرب کابل بود، از سوی سه مهاجم مسلح ناشناس به قتل رسید، ولی گزارش‌های بعدی گفتند که تنها یک نفر مهاجم موترسایکل سوار او را توسط فیر تفنگچه‌ای بی صدا کشته است. ریاست امنیت ملی افغانستان اعلان کرد که از تلاش‌ها برای قتل مولوی رحمانی از قبل آگاهی داشت و تدابیر امنیتی منزل وی را در این اواخر تقویت بخشیده بود. ولی وحید مژده کارشناس مسائل افغانستان و منطقه به این باور است که قتل مولوی رحمانی به گونه‌ای انجام شد که سابقه آن از سوی طالبان دیده نشده است.
شیوهی که به قتل میرسه هیچ شباهتی به شیوهی که طالبان مثلا این کارا را میکردن در گذشته و شاهدش بودیم نداره. یک کار حرفه‌ای بسیار دقیق است که حتی در داخل موتر کسی متوجه نمیشه که آدم در قدم اول که مرمی خورده و زخمی شده و بعد از اون به شهادت رسیده.
وحید مژده می افزاید که هر کسی که طرفدار صلح نیست و از جنگ حمایت می کند امکان دارد در این قتل دست داشته باشد. همچنین عتیق الله بریالی کارشناس مسائل افغانستان مقیم لندن می گوید که اگر مولوی رحمانی از سوی یک گروه انشعابی طالبان که از اوامر رهبری این تحریک اطاعت نمی کند کشته شده باشد، به نظر می رسد که طالبان در امر چگونگی پیشبرد تلاش های صلح دچار اختلافات شدید شدند.
باید طالب ها بپذیرند که در درون از اونها گروه هایی هستند یا در حال ظهور یا بودند که تحت رهبری مستقیم ملا عمر کار نمی کنند و ملا عمر را به صفت امیر المسلمین خود یا به عنوان یگان رهبر خود نمی دانند و اونا در واقع با اهداف متعارض با بدن طالبا داخل فعالیت شدند.
طالبان مسلح یک هفته قبل هنگام اعلان عملیات بهاری موسوم به الفاروق تهدید کرده بودند که در این عملیات کارمندان ارشد دولتی، اعضای شورای ملی و شورای عالی صلح را هدف قرار می‌دهند. حدس و گمان‌های اولی بر آن بود که قتل مولوی رحمانی از سوی طالبان صورت گرفته باشد، اما یک سخنگوی طالبان گفت که آنها در این قضیه دست ندارند، ولی این ادعای طالبان از سوی منابع مستقل نه تایید و نه رد شده است. هرچند گروه محاذ ملا دادلا که مسئولیت این قتل را ادعا کرده و غالبا یک گروه انشابی از طالبان می باشد، اما معلومات کافی درباره رهبری، حجم و فعالیت‌های آن وجود ندارد. ملا دادولا یکی از فرماندهان معروف طالبان بود که در عملیات مشترک نیروهای افغان و آمریکایی در سال 2007 در هلمند کشته شد. ولی اگر ادعای این گروه درست باشد و مولوی ارسلا از سوی یک گروه انشابی طالبان به قتل رسیده باشد، به نظر می رسد که تلاش های صلح در افغانستان که اصلا به بنبست مواجه می باشند، با بروز اختلافات شدید میان طالبان به یک مسیر نامعلوم روبرو می شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماری از افغانهایی که از بانک ها قرضه های کوچک دریافت کرده اند از چیزی که برخورد نادرست کارمندان این بانک ها با مردم میخوانند شکایت دارند. با گفته آنان اگر قرض های بانک را ماهانه به وقت معین آن نپردازند، از سوی کارمندان تعدادی از بانک ها با آنها برخورد خشن صورت میگیرد. مسئولان در افغانستان بانک میگویند که دو بانک به طور مشخص به هدف رشد اقتصادی در کشور در بخش دادن قرضه های کوچک با مردم کار میکنند. سید فتح محمد بها همین موضوع را در کابل بررسی کرده است.
با آنکه گفته می شود در چند سال اخیر دادن قرضه های کوچک در رشد اقتصاد برخی از خانواده ها در افغانستان نقش داشته، اما در زمینه واپسدهی این قرضه ها به بانک ها از سوی کسانی که قرضه می گیرند مشکلات نیز موجود بوده است. افرادی که از بانک ها قرضه های کوچک به دست می آورند باید ماهانه آن را به طور اقساط با یک مقدار مفاد بپردازند، اما به اساس گزارش ها بسیاری از خانواده ها نمی توانند که اقساط این قرضه ها را در وقت معین آن دوباره به بانک ها برگردانند. برخی از این خانواده ها شکایت دارند که اگر گاهی نتوانند پول قرضه بانک را در زمان تعیین شده بپردازند، با برخورد بسیار زشت کارمندان این بانک ها روبرو می گردند. دو تن از زنانی که با این مشکل مواجهند در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
واسه ما سخی است، ما خودم از نه چی گرفته بودیم از قرضه آقای خان از زنمون که بانک است مردم قرضه میتم و بسیار در بدلش یک روستال میخوره، حتی خوان گپ دعوزه میکشه و نفر میبره دعوزه و بسیار مشکلات رو مردم میبینه. قرضه ما گرفتیم به خاطر که ما خانه خریدیم، پول خانه ما کم بوده. مشکل از رو خود زیاد است که یک روز نمو روزه که تاریخ پیسه تاویل کردنش هست، تاویلیش نشه، از گوشت خدا نخواسته سکم زنا پیسه خدا میگیره.
خواستیم تا در مورد شکایت مقروزین این بانک ها با مسئولان یکی از بانک هایی که قرضه های کوچک را در اختیار مردم قرار میدهند صحبت کنیم، اما با وجود تلاش های زیاد موفق نشدیم. اما مسئولان در افغانستان بانک میگویند در بسیاری موارد به اعتنایی مردم و نبود فرهنگ واپسدهی قرضه ها به بانک ها در کشور سبب به وجود آمدن چنین مشکلات میگردند. از سوی دیگر مردم شکایت دارند که تکتانه یا مفاد قرضه های کوچک از سوی بانک ها معیاری نبوده و هر بانک مطابق به خواست خود مفاد اخذ میکند. معاون در افغانستان بانک نیز میپذیرد که معیارهای جهانی در قسمت دادن قرضه های کوچک در این کشور وجود ندارند. خان افضل هدوال به رادیو آزادی گفت که تلاش های آنان برای معیاری ساختن این قرضه ها ادامه دارند.
ما روی تهیه یک چارچوب کار کردیم که به اساس آن چگونه سرمایه های مقروزین تقسیم بندی گردد و در کدام حالات پول دوباره پرداخته شود تا به گونه تدریجی این تکتانه ها کاهش یابند. اما این کار نیاز به وقت دارد. فعلا مشکل است که ما بالای آنان فشار وارد کنیم تا طوری که در سایر کشورها مروج است عمل کنند، زیرا معیارهایی که در جهان است در اینجا نیست.
بر مبنای معلومات در افغانستان بانک که در کنار سایر بانک ها دو بانک مشخص به نام های برک بانک و اولین بانک قرضه های کوچک یا فرست مایکرو فایننس بانک در این کشور موجودند که برای افراد نیازمند قرضه های کوچک را عرضه می کنند. گفته شده قرضه های کوچک به هدف کاهش فقر، رشد اقتصادی خانواده های دارای عاید کمتر و تشبثات خصوصی در افغانستان پرداخته می شوند. اما به اساس گزارش ها بسیاری از بانک ها در افغانستان به علت مشکلات در بازپسگیری این قرضه ها خدماتشان را در این زمینه متوقف ساختند.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات هم روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
با این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.
ساعت 11:25 دقیقه با وقت افغانستان است. اکنون هم احمد جعفر احمدی نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل.
اختلاف نظر میان رهبران طالبان موضوع است که در کنار دیگر مسائل در صفحات شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل به بررسی گرفته شده است. روزنامه ملی باور به نقل از مولوی آقا جان معتصم یکی از مقام های گروه طالبان نوشته است که شمار کمی از طالبان تندرو و مخالف پروسه آشتی ملی اند. به نوشته روزنامه مولوی معتصم که به خاطر حمایت از صلح و آشتی مورد یک حمله قرار گرفت و از این حمله جان به سلامت برده است میگوید که اکثریت طالبان طرفدار آشتی اند و میخواهند از راه مذاکره مشکلات موجود در افغانستان حل شوند. روزنامه نوشته است مولوی آقا جان معتصم به این باور است که شمار زیادی از طالبان و رهبران آنها طرفدار ایجاد حکومت در افغانستان اند که بتواند از تمامی افغانها نمایندگی کند. روزنامه خدمتگار مولوی معتصم را یکی از رهبران مهم طالبان توصیف کرده و نوشته است او خواهان ایجاد حکومت در افغانستان بوده که تمامی احزاب در آن شامل باشند. اما به نوشته روزنامه این مفکوره مولوی آقا جان معتصم با مخالفت برخی از طالبان تندرو در افغانستان و پاکستان مواجه شد. روزنامه نوشته است همین اهداف و تلاش های مولوی معتصم سبب شدند تا او مورد حمله قرار گیرد و به نوشته روزنامه در حال حاضر در ترکیه تحت تداوی قرار دارد. روزنامه می نویسد پس از حمله بر آقا جان معتصم ملا عبیدالله وزیر دفاع پیشین طالبان و استاد یاسر رئیس کمیته فرهنگی طالبان در زندان در پاکستان کشته شدند. به نوشته روزنامه پاکستان فکر می کرد که این رهبران طالب تقاضاهایش را نادیده می گیرند و خودسرانه عمل می کنند. روزنامه با کشته شدن ملا اسماعیل قماندان دیگر طالبان همراه با 25 تن از همکارانش نیز اشاره کرده است. به نوشته روزنامه این افراد به خاطر در کویت کشته شدند که در مورد صلح با حکومت افغانستان گفتگو کرده بودند. روزنامه نوشته است این حوادث نشان می دهند که حالا طالبان بالای یک دیگر بدگمان شدند. روزنامه به سخنان آقا جان معتصم نیز اشاره کرده که گفته است گروه طالبان به دو دسته یعنی میانه‌رو و تندرو تقسیم شده است. روزنامه محور در مطلبی نوشته است که تنش‌ها میان قماندانان طالبان و رهبران آنها که در کویته به سر می‌برند در حال افزایشند. به نوشته روزنامه این مشکل به خاطر کشته شدن برخی از رهبران طالبان به وجود آمده است. روزنامه نوشته است شماری از قماندانان طالبان در میدان جنگ به رهبرانشان در پاکستان هشدار دادند که اگر در مورد عوامل قتل حدود 30 تن از همکارانشان وضاحت ندهند از آنها صف خود را جدا خواهند ساخت. به نوشته روزنامه در برخی از گزارش‌ها گفته شده است که در حال حاضر بیشتر از 40 رهبر و قماندان طالبان در پاکستان زندانی‌اند و یا در حبس خانگی به سر می‌برند. روزنامه نوشته است پاکستان می‌خواهد با استفاده از این فرصت آتش جنگ را در افغانستان شعله‌ور بسازد. به نوشته روزنامه پاکستان تلاش‌های تأمین صلح در افغانستان را سبوتاژ می‌کند. روزنامه نوشته است ممکن در قتل رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح افغانستان نیز پاکستان دست داشته باشد.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت رسیدیم به نیمه این ساعت و این برنامه ساعت 11:30 به وقت افغانستان شد. اکنون هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید حسنزاده داریم، اما فراموش نکنین که برنامه زن و زندگی و هوای تازه هم در نیمه دوم برنامه پخش خواهد شد. اکنون جاوید حسنزاده با شماست با فشرده خبرهای افغانستان و جهان.
سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان از پاکستان خواست از حمایت نیروهای تندرو مانند شبکه‌های حقانی دست بکشد. اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان خواست از فهرست فعالیت‌هایش به هدف از بین بردن فساد اداری رای رای کند. دو تن از ماین‌گذاران هنگام جاسازی ماین در یک مسجد در ولایت کندهار زخم برداشتند. در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف شب گذشته در ولایت ننگرهار دو تن از مخالفان مسلح کشته و دو تنشان بازداشت شدند. وزیر خارجه پاکستان دیروز گفت کشورش به این نتیجه رسیده است که راههایش را برای کاروانهای اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان دوباره باز کند. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه یک انفجار روز گذشته در شهر کویتا ایالات بلوچستان دو عسکر کشته و چند تن دیگر زخم برداشتند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که جمالی فاشی یک جوان 24 ساله به جرم کشتن یک دانشمند هسته‌ای این کشور اعدام شد. آژانس خبری رنا ایران دیروز از قول مهدی فراهی رئیس اداره امور فضای این کشور گزارش داد که ایران به تاریخ 23 ماه می ماهواره ای را به فضا خواهد فرستاد. قرار است امروز فرانسه و آلند به حیث رئیس جمهور جدید فرانسه سوگند وفاداری یاد کند. و اتحادیه اروپا دیروز درخواستی را رد کرد که گویا این اتحادیه بازی های فوتبال جام ملت های اروپا در اوکراین و پولند را تحریم کند.
و اکنون هم برنامه زن و زندگی که به دنبال آن هوای تازه خواهد آمد.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام، من شمیلا جاوید با یک برنامه دیگر زن و زندگی با شما هستم. آیا پیشه مالداری می تواند یک درآمد خوبی برای زنان باشد؟
مثالش یعنی یک چیز نداشته باشیم که ظرف خانه‌اش می گیره. نگه پر توشکای ما پوش نداشت، تو دفعه کل گشیر یک جای کردیم، سوداش کردیم، پوش گرفتیم، این یک فردم.
گزارشی در این مورد تهیه کردم که در این برنامه می شنوید. اما قبل از همه توجه شما را جلب می کنم به یکی دو خبر مربوط به زندگی زنان افغان که همکارم فروزان حبیبزاده آن را تقدیم می کند.
سازمان ملل متحد به خاطر وضعیت زنان پس از سال 2014 میلادی در افغانستان نگران است و از حکومت افغانستان و متحدان آن خواسته است که پس از سال 2014 میلادی از حقوق زنان در افغانستان حمایت و به خاطر امنیت آنان در این کشور تدابیر لازم اتخاذ نمایند. نیلاب مبارز یکی از سخنگویان دفتر یونما هفته قبل در کابل به رادیو آزادی گفت که دستاوردهای 10 سال گذشته افغانستان در قسمت حقوق زنان چشمگیرند و اگر در افزهان توجهی دی صورت نگیرد امکان دارد که تمام این دستاوردها از بین بروند. هرچند ظرف 10 سال گذشته افغانستان شاهد ناامنی‌های زیادی بوده است، اما زنان توانستند در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی نقش فعال داشته باشند. و در گزارش اداره حفاظت از اطفال که هفته گذشته در کابل نشر شد، آمده است که افغانستان به خاطر بهبود وضعیت صحی دختران و شمولیت بیشتر آنان به مکاتب، موقف افغانستان را که در فهرست بدترین جای برای مادران و اطفال بود، تغییر داده است. با گزارش آژانس خبری رویترز، افغانستان 2 سال قبل در فهرست بدترین مکان برای زنان و اطفالشان شمرده شد، اما حالا نایجیریا جای افغانستان را احراز کرد. حضور بیشتر دکتران ولادی و نسایی در بین سال سالهای 2003 تا 2008 میلادی از 14 به 24% و شمولیت دختران به مکاتب بعد از سال 2001 میلادی تا اکنون یک پیشرفت نسبی را نشان می‌دهد. اما در بسیاری ساحات و مناطق دور افتاده این کشور هنوز هم این مشکلات به وضاحت دیده می‌شود.
چند روز پیش راهی ولایت لوگر شدم و خواستم گزارشی از کار و فعالیت زنان آن ولایت در بخش گاوداری و فروش محصولات گاوهایشان تهیه کنم. سرانجام من و مارخ یکی از کارمندان فابریکه تولید لبنیات گذرگاه در کابل به قریه قلعه شیخک ولایت لوگر رفتیم و داخل یکی از حویلی های شدیم که شمار از زنان در آن جمع شده بودند. زنانی که خیلی خوش به نظر می رسیدن و می گفتن که حالا می توانن از طریق فروش شیر گاوهایشان زندگی خود و خانواده هایشان را پیش ببرند. یکی از زنان توجه مرا به خود جلب کرده و از وی درباره کاربارش چند سوالی پرسیدم. این زن گفت که سیر از گاو دارد که روزانه از 6 الی 10 کیلوگرم شیر از آن به دست می آورد که بعدن این شیر را به فابریکه تولید لبنیات گذرگاه به فروش می رساند.
دیگه این ازم زیاد موقع استفاده میکنیم. آن موقع که یک جای میکنیم باش چای ماشه و برای ماشه و یک چیز مشکلات که در کار ماشه زناخ زیاد چیز آره در کار داره. یک جای میره یک سیالیم شرکی کل گربندی میکنیم. لیگه در روز گای 10 کیلو رای میکنیم، گای 8 کیلو رای میکنیم، گای 6 کیلو رای میکنیم. اینه میتا دیگه که برابر شم یک میمان چیز نایه نخوای مثالش سیلان اینه سی تا گو داری یک نجیس یک گو زرایتیس یک وطنیس قدر کوشش میکنیم که باش ترش نشه و برو گرم میکنیم و رو در جای یخ میمانیم لگن پر یو میکنیم و شیر از بگش در مبین یو میمانیم که تو باش که ترش نکنه هن تو ایره امسای ما سختار در مبین چات هم مکنه در اشمه که تو باش یخ باشه که باش که تا سبا را یه سبام یک جاشن این باز سرپیچی ها داده از طرف زمین سسه و تمور پاک در مش مندازیم باز رایش مکنیم در دست اشتکا بازی ها که مانم اشتک از داشته باشتا که نداشته باشم این خود مرد شوهر آدمش میبره اونجش ماینه مکنند اونجش چه مکنند که باش ترش نباشه باش خراب نباشه و که ترش باشه و رو پس رایی مکنند و که موی داشته باشه و رو نمیگیره مثالش چتل باشه و رو نمیگیره و بازیت کلان کلان خوب خوب از این طرف مسسش جالی ها ما رو داده اقه خوب اساسش از بازده باش صاف مکنیم که هیچ چیزش نمیره که تشیر میباش که آدم شوق میند که خدا میگه که گرمش نکنم همین ترش بخورم.
خب شما که در طول روز همه شیر گاوه را جمع میکنین تمامش میفروشین یا ای که بخوردن خود اولادایتان نگاه میکنین چطور؟
کسی که واسش خوب باشه در واسه خوب که به تانکی نیره برای قیق واسم خوب سینیره یک کشتکای خودم میدم اونو را مکنه او واسس بیخیش نمکنه اما گرکم میفروشه خودشش نمخره گفت مالی نیزنه کم سی ماست بیخی خودشش نمخره به خدا میگه روز میگه بچه اگه میتی گیری همه کس پشت مامو که شیر گفتم برگم که خیرس میدادشو بال داره به یک پیاله چی میشه گفت که یک پیاله شو کم کنم بازی یک کیلو کم میشه برای بان که قیق زیاد چه خیرس میگم پودر صابون ما میشه یک با تلک شامپو این شتک دارست مینه سر همیشه دیگه خود ما از این یک صبح کیشه گرم کنیم دیگه از شوش از چشتشه از بگشه این رایی میکنیم من سه تاس از ما با زیاد مال داریم دیگه اینا خواهی 1000 میشه 700 میشه 800 میشه روزانه دیگه اینا در 2000 میشه دی هفته و دیگه هفته پیسه توزیع میکنه تا دیگه هفته را اینی می پیسه گه که خرچ خرچ ما رو بس است.
خب همین مسائل گاوداری را شما چطور یاد گرفتین و ای که وقتی گاوها مریض میشن ای را چطور تداوی میکنین کدام کورس براتون یاد داده شد یا ای که خودتان یاد داشتین؟
کورس واره میته میده درس کلگی زنا گاوا مثال شینی تشیر شینی قسم بگیرین تا بوشین دشینی تا سیناشا پاکنین بازی میکروب میگیره بازی خزد مریضی بالا میشه بازی میام اینم اینجا کل زنا یم سار کل گیرم تلبیس مینیم دالیس پر میشه کل گیرم یاد میده میگه کسی که یادداشت خونه خودش میاد داره کسی که نداره نشان میده که نیتا کنین دینی تا کنین.
آیا شما خودتان گاوا رو به چراگاه میبرین گای و علف برشون چطور میارین خودتان میارین اولادا یا شوهرتون
میرن شوه همه که نیمینه کردار پتیره پلوانه را از خود ماسی چهار طرف کلی زنا می باشه درو مکنند مثالش خشوه همه کنند اینی پو کرد پتی که خشوه سیری کلش خشوه همه کنند می شیمش باز بخش رگواش مندازیم مثالش که همه کنیم در کرد رشقد رو مکنیم شفت علمیاری ما زنا کلی گره خودش میکنه بازی تمردم مثل هم سایه هست که زمین نداره از زمین دارای دیگه باز میره خشوه مکنم این مثالش در زمین ما میونو کم مکنه و پلوانه را پاک مکنه شاخه را پاک مکنه باز اونم را کلگش میاره در پندا خود سر خو بار میکنن میارندش خانه.
خب شما که آله میتونین شیر گاویتان بفروشین و از طریق پول به دست بیارین، چقدر در زندگیتان تغییرات آمده نسبت به قبل که این کارا را یاد نداشتین؟
حالا فضل خدا بخیر آرام هستیم که تزین مشی رو چپتن چستیم همون یک جای میکنیم سوداش میکنیم که تو باش یک درد اولاد ما بخوره دست خود ما بخوره. مثالش اینه یک چیز نداشته باشیم کم باشه ظرف خانه ظرفش میگیریم. نگه پور توشکای ما پوش نداشت، تو دفعه کلگی شیر یک جای کردیم سوداش کردیم بر توشکای خود پوش گرفتیم. اینه یک پرده مثالش یک توشک پوش کو یک فرش بروی خانه بگی. به صفای ما فرش نداشت بر ازی گرفتیم، مشتکای ما کالا نداشت بر مکتب این دفعه بر ازیاش کل شکالا گرفتیم. بچه که مرد ما کار نداشت دقانی بود از دقانی مزه تا تیر مره تیر مکه یک پیاز کچال مشهور سودا مکه لو را سودا قرض از دکانار خلاص مکه دیگه دن ما واز نمیشه در پیش از اون همی بخو جیبش خالی میشه دیگه چی را مطل بسته نگه حالو اینی بعد دست خود ماسمانه میگه خودتان زمد بکشین خودتانش فریمان خرچ کنین هیچ خنده مکنه میگه ما خرزم نداریم خودتان خوری خود دست خودتان. ما مردم خوشحال میباشه همون به مدل خوشحال در خانه میه نگه همون زن به میخوشحالی بخشش میشینه میگه قصه مکنه کنی امروز من قصه پیسه گرفتم من قصه نخواسته که از مک کارم از زیاد است.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. در گوشه دیگر این حویلی زن دیگری نشسته و او هم می خواست چیزی برایم بگوید. نزدیکش رفتم. او گفت که چند سال قبل شوهرش را از دست داده و دو طفل خردریزه از وی باقی مانده است. اما حالا می تواند از طریق فروش محصولات دوگاوی که دارد زندگی خود و اطفال یتیمش را تا جایی تأمین نماید.
خودم به واسطمونه همین کار بچم خوب است، هم سرپرستی اولاد خودم میکنم، هم همین مبادم از نمی بیرون نمیرم همین خانه زنا همین کارش از دیگه اول تو سرویس خانه ما زنا آمد باید این جالی را شما پاک بشین دستایتان بشین سطل پاک بشین دفتر و بانین کو مکروب از بسوزه دیگه پستانگاه پاک بشین جایگاه باید پاک باشه طبیلش پاک باشه و کش داشته باشه.
با گفته این زن هرچند کار و بار گوداری مشکل است و زحمت زیادی می خواهد، ولی پولی که از فروش شیر آن به دست می آید می تواند کمک خوبی برای مصارف خانواده هایشان باشد. و افزود قبلا شکل درست نگهداری گوها و جمع‌آوری شیر آن را نمی دانستند، ولی بعد از این که از سوی فابریکه تولید لبنیات گذرگاه برایشان در این مورد آموزش داده شد، حالا می توانند از گاوهایشان به خوبی مراقبت کرده و شیر بیشتر به دست بیاورند. مورخ یکی از کارمندان بخش سی فابریکه تولید لبنیات گذرگاه در کابل گفت که آنان دو مرکز آموزش گاوداری در ولایت لوگر و میدان وردک دارند که از این طریق شکل درست نگهداری گاوها، طویله ها و جمع‌آوری شیر را برای زنان آنجا آموزش می‌دهند.
ما 3 دفعه میرم 4 دفعه میرم در منطقه لوگر باز برشان اول میتم در خانه جمع میشن اول در طویلیشان میرم منظم سیل میکنم اولا نمیفهمیدند اول بسار و شوار شدن میرم دفتن سر ظرف شیر جان بنام فکرتون بگیرن که اوقات نکنن نامتون در دفتر خوب میشه برشان میگم گوش کو گفتن چتن نباشه تمام روز شانه بگیرن پاک کنن گویتون یک دفعه توزیع کردیم سطل شیر قلفی که بندازن پاک صفا سرش قایم شود تا سنتر بیارن چوکی یک زیر پای خود بونن رو پاک به خاطر که وقتی که میگم بشه گو شیشتن یک سطل برن پاک صفا بستان گو بعد روز شسته شود الا زیک برند 3 وقت 4 وقت میذشتن بعد بستان گو به خاطر که خاو میکنن سر زمین هر چی که پاک باشه پاک نیست باید بروی پاک پاک کنند که همون باوی زود سطل شیر نفته.
با گفته خانم مارخ علاقمندی زنان ولایت لوگر به پیشه گاوداری روز به روز بیشتر شده است و حتی شماری از این زنان شوهرانشان را مجبور ساختند که پول قرض بگیرند و برایشان گاو بخرند زیرا زمینه کار برای این زنان مساعد نبوده و اکثر خانواده هایشان اقتصاد خوبی هم ندارند. نیک محمد نورانی یکی از مسئولان فابریکه تولید لبنیات گذرگاه می گوید زمانی که این زنان شیر را جمع‌آوری کرده و به دست مردان خانواده هایشان به فابریکه می فرستند توسط ماشین های مخصوص معاینه و پروسس شده و بعدن شیر، قیماق، ماست و پنیر به صورت صحیح به مردم عرضه می گردد. او علاوه کرد
دا بزنس زیاد خزی په مخ بلند دیوری او دا وزارت زراعت چوکات
این یک تجارت است که زنان آن را در چوکات وزارت زراعت پیش میبرند. البته در شروع کار ما چند سال قبل مردم ولایت لوگر و میدان وردک مخالفت میکردند، اما بعد از اینکه پروگرام ما اصلی شد، علاوه بر مردان، زنان زیاده در این کار سهم گرفتند که گفته میتوانیم سهم زنان نسبت به مردان در کار مالداری بیشتر و موثرتر است.
نارینه‌ها فوق‌العاده زیاده او خده او موثر است.
شنونده های گرانقدر، برنامه زن و زندگی به پایان میرسد. آدرس های پستی برنامه را یادآور میشویم. رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پست باکس رادیو آزادی در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. و آدرس پستی ما در پاکستان، پست باکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. روزهای خوشی داشته باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و سرحال باشید. چی فکر میکنین؟ آیا لازم است که ساعتها وقت کاری خود از صرف چت در صفحه اینترنتی بکنیم؟ گزارش اول برنامه پیرامون همین موضوع است. و آیا گاه اتفاق افتیده که به یکی از امنوانتان خونه اهدا کرده باشین؟ پس به گزارش دومی برنامه هوای تازه گوش کنین تا بیشتر از پیش از فواید خون دادن بدانین. داخل برنامه آهنگ هفته هم بنشان می‌رسد. خوب ایفا جان.
بله.
میگن در گذشته هر کس با یکی دیگه که روابط می داشتن، یا از طریق موتر یا از طریق پیاده می رفتن و با همو دوستای خود ملاقات می کردن.
بله، یعنی از نزدیک می دیدن و ملاقات می کردن.
بله.
و در حال حاضر امی شناخت و وابستگی و دید و بازدید مردم با پیشرفت تکنولوژی محدود به زمان و مکان نمانده و افراد می تانن که با جهان بزرگتر در ارتباط باشن.
بله، و کسایی هستن که به اینترنت دسترسی دارن و از طریق سایت های اینترنتی با یکدیگه ارتباط برقرار میکنن و در این اواخر بیشتر چت میکنن، یعنی از طریق چت میتونن که
از حال و احوال یکدیگه خود با خبر شن.
بله.
در واقع گفتگو و گپ زدن به طور زنده با افراد از طریق اینترنت چت میگن که گفته میشه روزانه میلیون ها نفر در جهان با هم چت میکنن. بعضشان برای کارهای ضروری، برخی ها به خاطر وقت گذرانی و ایده هم به خاطر دوستیابی از اینترنت و چت استفاده میکنن.
اما در افغانستان اگر از اکثر جوانان پرسیده شود که هدفتان از چت کردن چیست، در پاسخ میگن وقت گذرانی، سرگرمی و یا به خاطر ای که لذت تنهایی خود را فراموش کنن و می کار رو میارن.
بله. خیبیا که از حسمت الله محصل پانتون کابل بشنویم که با کدام منظور چت میکنن.
سرگرمی است برای ما که مو وقت خود خوش سپری کنیم. هر روز چت است، 3 نفر 4 نفر دوستای ما است که چت میکنیم. امو تازه شده مثلا هر روز باید چت کنیم. چت نکنیم مثلا تو بیکار میمونیم. حال چت کنیم خوب است برای ما سرگرمی شود.
بانک یکی از آسان‌ترین وسیله برای رفع نیازها از طریق اینترنت همانا چت کردن می باشه، ولی بیشترین افراد به طریقی درست از او استفاده نمی کنن.
بله.
مثلا بعضی ها در اوقات کاریشون در دفاتر کارا را رها کرده و مصروف چت کردن میشن.
بله. و حتی دیده شده که همی چت کردن و مصروف بودن در اینترنت کلاب ها برخی از جوانان از درس و تحصیل و کارهای دفتریشون دور ساخته.
چطور از ایفا جان که نظریات برخی از جوانان در این مورد بشنویم؟
خوب است، بشنوید.
نامم عمل رشیدی، کارمند دولت هستم. به نظر من خود چت بهترین راه فعلا برای شریک کردن مفکوره های جوانای افغان و با دیگر ممالک و دیگر جوانا همین اینترنت است و چتینگ است که میتونن از طریق مفکوره همدیگر را با هم شریک کنیم و سود ببریم.
اسم طیب است. بله یک خاطره دارم که امروز امو خارزاده کم که چت میکردم، چون وقت رخصتی بود میخواستم چت کنم، یک وقت دیدم که تایم ما پوره است، بعد میرفتم دویده دویده رفتم که دیدم موتورم امروز نست پیش برم.
نمومند استم در خانه. بعضی اوقات که من چت میکردم در خانه سرم زیاد کار میشدم، وقتی که دفعه که آدم در چت بانه باز وقتش نمیفهمه که چقدر زود تیل میشه، آدم در قصه گیر میمانه، کار کل چیز از پیش آدم میمانه. و گپ مهم ایست که تایپ کردم بسیار فست میشه، اول من نمیتونستم که تایپ کنم صحیح. چت که هست هم خوش آدم میه که گپ بزنی هم روی دوست خود خورفندی خود هر کس که باشه، و هم چتنگ آدم زیاد خوب تیز میشه.
خوب آیفا جان.
بله.
طبق گفتای برخی از کارکنان بخش آیتی کامپیوتر، در این اواخر شمار جوانان چت کننده به صورت نادرست از انترنت افزایش یافته، که این کار نه تنها باعث زیای وقتشان شده، بلکه سرعت انترنت هم کم ساخته و بعضا مشکلات در کامپیوتر را ایجاد میکنه.
بله. و ذکرالله حبیبیار در بخش آیتی که در یکی از رسانه‌های خصوصی کار میکنه، او هم در این مورد گپای داره که مشنویم.
اصلا همین سیستم چت که هست بر سهولت ایجاد شده که بعضی ها که نیاز دارن از استفاده کنن، اما بعضی ها در دفاتر و غیر دفاتر رسمی از سو استفاده میکنن و حتی میگیم به یک مرض واری مبتلا شدن که از سو استفاده میشن. اما این یک سوشل نتورک است، به طور مثال فیسبوک، اگه استفاده واقعا به طور صحیح شوه بسیار خوب است که همه جوان استفاده کنن. ما خودمون فعلا در دفتر تمامی جایی که برشون ضرورت نیست قطع کردیم، اما بعضی اونها به طور معتاد شدن که میگن ما اینترنت بدین ما نیاز داریم. از این خاطر چون استفاده صحیحش رو نمیفهمن، برای غلطش میرن، از خاطر استفاده اینترنت هم تا دفتر استیت داون میشه، اینترنت ضعیف میشه، حتی بعضیشون میفتن شما دست پای ما رو بسته کرد. اگر استفاده اینترنت به طور صحیح کنن بهترین چیز است، اگر استفاده نکنن و از روزگومی کنن باور کنن که بخی از کارهایی که میتونن رو میفهمن.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی است.
خوب آیفا جان.
بله.
اگر دقیق شویم، همه ما به نحوه در تلاش هستیم تا یکی از همنوان خود کمک و یاری کنیم.
بله، کاملا درست.
و به چهره غمگین اونا خوشی و مسرت باز بیاریم.
ناگفتنه مانه که اهدا کردن خونم به نیازمندان و مریضان یکی از این شیوه های پسندیده و یک امر نیک است. بسیاری به این باور هستند که با اهدای خون به نیازمندان سبب نجات حیات دیگران میشن و از این کارشون دلخوش میباشن.
اما حقیقت این است که اهدای خون پیش از اینکه حرکت انسان دوستانه باشه، در بیشترین اوقات سبب سلامتی فرد اهدا کننده هم میشه.
چقدر خوب. راستی فرزان جان، شاید خودت هم متوجه شده باشی، مریضایی که نیازمند خون هستند، ساعت‌ها در پشت شفاخانه منتظر قطره خون میباشند تا باشه که یک شخص پیدا شوه و جان مریضشان نجات بده.
بله. و بخصوص مریضایی که مجبور هستند تا برای ادامه حیات در هر ماه خونشان تبدیل کنن.
بله. خیلی بیا فرزان جان که گپای چند تن از مریضداران در این مورد بشنویم.
بشنویم.
ما در ما اینا را خون میتیم بخاطر که اینا تلسمیا دارن. اگر خون برش رسید خوب میباشن، اگر نرسید دیگه تمام روز اینا استراحت میباشن، گپ نمیزنن، هیچ غذا نمیخورن، نر دقه میفتن در رفتن. ما به می ضرورت داریم که خون تیر کنیم اینا صحتمند باشن.
نام فرهاد است. ما هستم از جلال آباد، ورسوالی سخرود. دو تا طفلکایم بود، یکیش از بین رفت، دمی چرک خون، خونش میکروبی بود، خونش تبدیل نشد، از بین رفت. یک طفلک دیگیم که فعلا 4 سال است، او را خونش بدل کردیم، او صحتمند است. اگر می خون تبدیل نمیشد شاید به علاقت می. حال خواهش میکنم از دیگرا که خون خود را اگر بدم خوب است.
با عبدالغیور محصل در هندوستان که چند پیش به کابل آمده، در شفاخانه بانک مرکزی خون برخوردیم که او مصروف اهدای خون بود. بیاین که دلیل ای عمل او را از خودش بشنویم.
فعلا به خاطر اهدای خون آمدیم و یک طفلی که مریض است، مبتلا به مرض تلسمی است. احساس خوبی برادم دست میاد، افتخار میکنم چون اهدا میکنم و خون ما سبب میشه که زندگی یک کسی ادامه پیدا کنه و پس ریکاور میشه، با جوان هیچ مشکل نیست، کسی که صحتمند باشه.
گفتن که در این شک نیست که اهدای خون از یک سو برای سلامتی خود شخص مؤثر است، از جانب دیگر باعث نجات جان یک مریض و هموطن هم میشه.
بله.
افرادی که اهدای خونه به یک امر ضروری در زندگی خود تبدیل کردن، سلامتیشان نیست تضمین کردن.
خوب است که گپای ایده از جوانان در این مورد
بشنویم.
بسم الله، زلگای است ابراهیم خیل تخلص میکنم. ما چند قبل میخواستم برم به وزارت عدلیه کمی کار داشتم رسما. در مسیر راه دیدم که موتر است، گفتم هم ثواب و هم خرما، خواستم که اونجا خون بتم، هم برای صحت خودم فایده بود و هم خواستم کمک شما برای دمو سات. ما فقط تقریبا 500 سی سی خون بود از پیش ما گرفتم.
اسم امید، یکی از شهروندان شهر کابل هستم. متاسفانه تا به حال خودم دو جای نشده که ما رفته باشم خون داده باشم. به خاطر بعضی از دلایلی گفتن زمانی که ما خون میتیم توزیع میکنیم به شفاخانه هایی که میره اونا پس به مردم رایگان توزیع نمیشه، بلکه در بدل پول از اونا خون داده میشه. نمی نگرانی وجود داره که من نتونستم تا به حال خون بتون، به خاطر اینکه دلیل اولش که وجود من تا حد ضعیف است و من اونقدر تواناییش شاید نداشته باشم.
بله، من اسم من علی حیدر هستم و من کارمند دولت هستم. یک طفلی که من خواستم لیسانس بگیرم و در جریان گرفتن معاینه خون متفرک دیدم ضرر داشت، میخواستم برش خون بتم، چون مسئولیت وجدانی و انسانی خود احساس کرده میره. و من فکر میکنم این طفلی که من دیدم یک از نمونه های طفل است یا مثالی است که یک تا دو تا دیگه فقط است. شما فکر میکنید در افغانستان اضافه تر از شاید میلیون ها طفل باشه که به خون ضرر داشته باشه، ولی به اونها رسیدگی نمیشه و متاسفانه که هر ماه و هر روز ناز بین افتاده میرن و ما اینو تحمل نتونستیم.
مسئولان بانک خون مرکزی ها میگن به خاطر سهولت مریضداران اونا مراکز خونگیری را به طور موترای سیار در تمام نقاط مختلف افغانستان موظف ساختن تا مردم بتونن با آسانی و بدون زیای وقت خون اهدا کنن.
خواستیم بدانیم که یک شخص چگونه و با کدام شرایط میتونه خون بده. دکتر احمد مسعود رحمانی مسئول بانک خون مرکزی کابل در این مورد توضیح میده.
ما تقریبا روزانه در حدود 30 الی 50 پوینت خون جمع‌آوری میکنیم که در بین از این ارقام تعداد اکثریت کسایی که حاضر میشن که خون اهدا کنن جوان هستند. تمام برادرها و خواهرای ما که سن از اونها بین 18 الی 65 و در ضمنش مصاب امراض نباشند که از طریق خون سرایت میکنه، که امراض چون اچ آی وی، سو هپاتیت بی و سی و سیفلیس، چون وزن هم یکی از کریتریای هست که بعد وزن برادر و خواهر ما که خون اهدا میکنه کمتر از 50 کیلوگرم نباشه و در ضمنش فشارشان از 80 و 90 پایین نباشه. و یک از شاخص‌های بسیار مشخص دیگه هم که در پرسشنامه ما گنجانیده شده مشخصات است که همکارای ما وقتی از یک برادر و خواهر ما را به اصطلاح اونا آماده میشن که خون اهدا کنن، امی شاخص‌ها را چک میکنن. در صورتی که امی مشکلات وجود نداشت، بعد از تصمیم میگیریم که ما از یک برادر و خواهر خون بگیریم.
کسایی هم هستن که از خون دادن در حراس هستن و یا خود ضعیف و ناتوان احساس میکنن.
بله.
و اقدام به خون دادن نمیکنن. در این مورد بازم خواستیم از دکتر احمد مسعود رحمانی مسئول بانک خون مرکزی کابل گپای را بشنویم.
مشنویم.
خون در وجود انسان تقریبا 120 روز حیات داره. در مدت 120 روز حجرات نو جور میشه و حجرات کهنه تمامش از بین میره. به جای از اینکه خونشان به اصطلاح حجرات کهنه بمیره، بیان خون اهدا کنن. متاسفانه تمام تشویش ها بین یگان تشویش های منفی که در جامعه وجود داره از نظر ما رد است و مردود است. و نه تنها که دادن خون برای صحت هموطنان ما مضر نیست، بلکه طب و ساینس امروز ثابت ساخته که دادن خون برای صحت انسان فواید بالخاصه خود را داره. که دادن هر پوند خون تقریبا باعث ازی میشه که کسایی که وزن بلند دارن یک پوند وزن وجودشان کم شود. کسایی که دچار سردردی های مزمن هستند، دادن خون برای صحت از اونها بسیار مفید است.
شاید بر برخی از جوانان این سوال پیدا شود که از یک شخص در حدود چند سی خون باید گرفته شود تا او شخص خون دهنده در امان بماند.
بله.
و همچنان خونای جمع‌آوری شده به کدام مریضان داده میشه؟ باز هم از دکتر رحمانی مسئول بانک خون مرکزی میشنویم که در پاسخ چی میگه.
در مجموع خونی را که میگیریم از دو کاتگوری خون میگیریم، یا 250 یا 530. حالات استثنایی وجود داره برای مریضای تالاسیمیا که بعضن اونها مثلا 100 سی سی خون ضرورت داشته میباشن. در همچ حالات استثنایی ما خون کم میگیریم. خونی که اینا هدا میکنن بسیار به شکل امانت و درستش برای مردم به مصرف میرسن. خونایی که جمع‌آوری میشه ما به شفاخانه‌های مختلف و با سکتور خصوصی تفاهم‌نامه داریم که به مریضای مختلف چون تالاسیمیا، هموفیلیا، البته مریضای هستن که مریضای سرطانی خون هستن، بگیره و به شفاخانه‌های ولادی نسایی، به شفاخانه ملاله شفاخانه رابی بلخی، وزیر اکبر خان که اکثرا حادثات میه، و به تمام شفاخانه‌های دیگه که به کابل هستن و به سطح ولایت همجوار به اینا خون تهیه میکنیم، در حالات حادثات ترافیکی و هم شالات به مصرف میرسن.
عیفه جان.
بله.
دکتر احمد مسعود رحمانی مسئول بانک خون مرکزی یک گپ دیگر هم گفت.
چی گفت؟
که اونا در طی سالهای گذشته آژانس انکشافی فرانسه اونا را در بخشای مصرفی اهدای خون، سامانالات عاجل و ضروری، بلند بردن ظرفیت های کاری و همچنان ایمار بانک های خون در چند ولایت با اونا کمک میکردن.
بله.
و اونا در این آرزو هستن که در سالهای آینده نیز با اونا
کمکایشان ادامه داشته باشه. خب خیبیا که باقی گپ ها رو از خودش بشنویم.
تا حال با ما آژانس انکشافی فرانسه تا اخیر 2012 با ما کمک میکنه و بعد از 2012 تا بال ما کنم تعهد بین المللی یا جامعه جهانی را با خود نداریم. با ختم سال 2012 ما بتونیم حمایت جامعه بین المللی با این پروگرام داشته باشیم تا بتونیم که به شکل درست و مؤثرش با استفاده از کمک های جامعه جهانی بتونیم برای مردم ارزی خدمات کنیم. پس پیام ما برای مردمی است که دادن خون برای صحت یک کم شهری و هموطن ما هیچگاه موزر نیست، بلکه هر صحت از نوع مفید هم است. اهدای خون از نظر دین مقدس اسلام آیت قرآن کریم است که بسم الله الرحمن الرحیم و من احیاها فکنما احیا الناس جمیعا. کسایی که به اصطلاح زندگی یک شخص دیگر نجات بده و به ایمان که زندگی بشریت را به بشریت زندگی بخشیده، که در حقیقت دادن خون تقریبا دادن حیات است به یک هموطن، یک همشهری، یک برادر و خواهر ما.
راستی فروزان جان، یک گپ خوب دیگه ای که امسال 8 اپریل در پوانتون ننگرهار از طرف یک نهاد افغانها یک کمپاین اهدای خون برای انداخته شده بود که شمار زیادی از مردم در اونجا خون اهدا کردن.
این کمپاین برام خون نریزید بلکه خون اهدا کنین بود و یک آهنگ بیت قسمی هم به این موضوع رابطه داره که با هم یک جا میشنم.
چی خوب از بهر گل مهر براید، همه کز غضب را بلب خند شوید، همه لطف برزن، همه عشق ببزن، کس در حق کس بد و زشت نگوید. دیگه خر نباشد، دیگه زر نباشد، دیگه ظلم غمی جنگ با یک شهر نباشد. چی خوب است، چی خوب
است. خوب ایفا جان، برنامه امروزی هوای تازه به پایان رسید
و برشان میگیم که شاد و موفق باشید.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com